از تهران شبکه ورزش همراه شمایی.
خط اول
مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
به نام یگانه دادار هستی بخش، با عرض سلام، ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان گرامی شبکه رادیویی ورزش، برنامه خط اول امروز چهارشنبه 23 اردیبهشت 1405 برابر با 25 ذوالقعده 1447 قمری و 13 ماه می 2026 میلادی است. با ما همراه باشید تا پایان خط اول.
دکه مطبوعات.
ابرار ورزشی. در انتظار اعلام نتایج برگزاری سومین جدال درون تیمی برای تعیین سرنوشت خط خوردگان اولیه، حسین زاده: هدفمان خلق شگفتی در جام جهانی است. سرگیف: به قراردادم پایبند میمانم. یک امضا تا بازگشت آقای خاص به برنابئو. ایران ورزشی. معمای دو صندلی خالی، چه کسانی جانشین مربیان خارجی تیم ملی می شوند؟ امشب رونمایی از کیت تیم ملی، بدرقه یوزها در میدان انقلاب. یحیی همسایه ی علی منصور، پیشنهاد دو تیم عراقی به سرمربی سابق فولاد. خبر ورزشی. قلعه نویی نگران سردار، طارمی و دروازه‌بان‌ها: پنج گل خوردند. چراغ سبز آنجلوتی به نیمار و دو تیم عربستانی آماده جذب لواندوفسکی. گل. هفت خان تیم ملی در جام جهانی: حاشیه ها و چالش های جنرال و سربازانش در امریکا. چینی: اگر حاشیه ها بگذارند تیم ملی صعود می کند. غروب اقبال، دومین فصل بد طارمی، بازیکنی که 3 است گل نزده. باز هم قلی‌زاده و پرسپولیس: ولمان کنید سر جدتان. شبکه رادیویی ورزش و خط اول رو میشنوید. دوستان، فرصت آن رسیده تا نگاهی کنیم به مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی.
مروری بر سایت‌ها و روزنامه‌های خارجی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم، دعوت میکنم بخش از برنامه رو بشنوید. این گزارش رو از فوتبال عربستان و بازی مهیج تیم‌های النصر و الهلال که شب قبل در چارچوب رقابت لیگ حرفه‌ای این کشور انجام شد آغاز میکنم که به نوشته روزنامه الرياضيه تیم النصر با تساوی 1-1 برابر الهلال در آستانه کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ عربستان قرار گرفت. بدین ترتیب النصر بعد از تساوی در شهرآورد ریاض تنها به 1 پیروزی برای کسب عنوان قهرمانی فصل نیاز داره. در حال حاضر النصر با 83 امتیاز در صدر جدول خودنمایی میکنه و آخرین بازی رو برابر تیم زمک، تیمی که برای سقوط نکردن تلاش میکنه، برگزار میکنه که پیش بینی میشه بتونه النصر برنده اون مسابقه باشه. در سوی مقابل الهلال که با 78 امتیاز در مکان دوم جدول قرار داره، دو بازی برابر تیم‌های نیوم و الفیها پیش رو خواهد داشت. به نوشته روزنامه الرياضيه کریستیانو رونالدو که در مسابقه دیشب گل نزد، این فرصت رو خواهد داشت که اولین قهرمانی لیگ عربستان رو با النصر تجربه کنه. او پیش از این در کشورهای انگلیس، ایتالیا و اسپانیا هم مقام قهرمانی لیگ رو با تیم‌های گوناگون به دست آورده. از فوتبال کشورهای عربی این مطلب رو از روزنامه الاهرام بشنوید که تیم الاسماعیلی با شکست 2-1 برابر وادی دجله به شکل رسمی سقوطش به رقابت دستی اول باشگاه مصر قطعی شد. به نوشته روزنامه الاهرام، الاسماعیلی بعد از 68 سال حضور در سطح اول فوتبال مصر به دسته پایین تر سقوط خواهد کرد. از تیم ملی فوتبال انگلیس بشنوید که روزنامه سان مدعی شده ترنت الکساندر آرنولد در فهرست 55 نفره سشیرها برای شرکت در رقابت جام جهانی قرار داره. به نوشته روزنامه سان، دعوت از ترنت الکساندر آرنولد در حالی صورت میگیره که بن وایت بازیکن تیم آرسنال، تینو لیومارنتو بازیکن نیوکاسل و ریس جیمز بازیکن تیم چلسی به علت مصدومیت‌های اخیر در شرایط آرمانی قرار ندارن. البته فهرست رسمی 55 بازیکن انگلیس برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی روز جمعه اعلام میشه. از رقابت‌های جام جهانی 2006 و تیم ملی سوئد این مطلب رو بشنوید که به نوشته خبرگزاری فرانسه با اعلام فهرست اولیه زرد و آبی پوشان، رونی بردقجی بازیکن باشگاه بارسلونا به علت مصدومیت جام جهانی رو از دست داد. رونی بردقجی 20 ساله که در خط میانی بازی میکنه پیش از این در تیم‌های زیر 17 و زیر 21 سال سوئد حضور داشته. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی تنیس تقدیمتون میکنم که به نوشته خبرگزاری رویترز، یانیک سینر مرد شماره 1 تنیس جهان با صعود به مرحله 1/4 نهایی رقابت مسترز 1000 امتیازی روم به حد نصاب 31 برد رسید و از این حیث با حد نصاب نوواک جوکوویچ برابری کرد. این تنیس باز 24 ساله که 4 قهرمانی رقابت جایزه بزرگ رو در کارنامه داره، با برترین مقابل آندرا پلگرینو از ایتالیا به مرحله بعدی رقابت‌های تنیس مسترز 1000 امتیازی روم صعود کرد. شنوندگان محترم، از توجه شما به این بخش از برنامه خط اول سپاسگزارم.
پیگیری خبر.
امروز در مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی جناب آقای عباس خواجه ابرسجی با 43 رأی از مجموع 54 رأی برای سومین بار ریاست این فدراسیون رو بر عهده گرفته. آقای دکتر ابرسجی، عرض ادب، احترام و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خواجه خباز عزیز و همه هموطنان عزیزم که صدای ما رو از رادیو ورزش میشنوند.
این فرصت سگانه خدمتگذاری به جامعه ورزش رو به شما تبریک میگم.
متشکرم، خیلی لطف دارید. امیدوارم که بتونم همچون گذشته و بهتر از گذشته رأی اعتمادی که خیلی خیلی واقعا اعضای مجمع با یک انرژی بسیار مثبت به من دادن رو جبران بکنم با تلاش و کار درست انشالله.
خب بفرمایید که برای در واقع دوره جدید چه برنامه هایی رو دارید؟
آقای خواجه خباز عزیزم، شما میدونید دیگه متخصصی در امور ورزش.
خواهش میکنم.
من میخوام یه مقدار آری بشم و مبرا کنم خودم رو از کارهای روزمرگی فدراسیون مبنی بر این که برگزاری مسابقات قهرمان کشور و لیگا و مسائل اینچنینی رو بسپارم به افراد متخصص که در واقع در رأس کمیته ها گذاشته میشن و امورات رو این عزیزان انجام بیدن. ما کارهای بزرگتر انجام بدیم، به این سراغ برگزاری جام باشگاه آسیا انشالله در ایران، میزبانی های مسابقات قهرمانی جهان، دوره ها و کورس های بین المللی باز با میزبانی کشور عزیز ما باشه انشالله. و همچنین یکی از دغدغه‌های اصلی من احداث در واقع آکادمی ملی کبدی که من قول دادم، در واقع در مجمع امروز قول دادم که با تمام توانم برای ساخت آکادمی ملی کبدی در مجموعه ورزشی آزادی انشالله اقدام بکنیم.
آقای عورسجی، البته تلاش شما قابل تقدیره، سمت بین المللیتون رو که هنوز دارید در کنفدراسیون جهانی؟
بله،
ما امیدواریم که جاهایی که در حقیقت خواستگاه کبدی در کشور هست این آکادمی ها به نظرم باید شکل بگیره.
خب ما در پایتخت نیاز داریم که داشته باشیم، ولی 5 نقطه کشور دیگر هم در واقع در مناطق کشور هم حتما به دنبال کمپ های اختصاصی هستیم، در شمال، جنوب، شرق و غرب و مرکز در واقع کشور برنامه دیدم که انشالله این اتفاق میمونم برای ورزش کبدی کشور رخ بده.
سپاسگزارم از شما، براتون آرزو موفقیت میکنم. دوستان از زن من شنوندگان گرامی صحبت های جناب آقای دکتر عباس عورسجی رو شنیدید، ریاست محترم فدراسیون کبدی جمهوری اسلامی ایران رو.
پیگیری خبر.
قطعا تیم ملی کشورمون در امریکا با مسائل و مسئله های خاصی مواجه خواهد شد. یکی از اساتید دانشگاه جناب آقای مصطفی محمدی رؤوف، معاون اندیشکده سیاست گذاری در ورزش، در این خصوص صحبت هایی رو مطرح کردند که با هم میشنویم.
مصطفی محمدی رؤوف هستم، هیئت علمی دانشگاه علوم فرهنگ، معاون اندیشکده سیاست گذاری و حکومت در ورزش. خب یکی از مهمترین مأموریت‌های اندیشکده ما این بود که از روز اول کمک کنیم به این که نهادهای متولی ورزش، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌ها مشغله دارن، دغدغه دارن، شاید وقت نداشته باشن برای رسیده و برای حل مسائلشون. اندیشکده وظیفه‌اش این بود که بیاد کنار اینها بهشون کمک کنه توی حالا بررسی و تحلیل مسائل، زینفان دور هم جمع کنه، به هر صورت مسائل پیش روی ورزش رو کمک کنه به حلش. این نشست هم که شما تشریف بردید، نشست ایران در جام جهانی بود، نشست اول بود. نگاهش در واقع مسائل سیاسی و امنیتی بود که در واقع حسمون بر اینه که ممکنه برای تیم ملی فوتبال در جام جهانی اتفاق بیفته. تقریبا همه نگاه‌ها رو از حوزه ورزش، روابط، ارتباطات، علوم سیاسی، بین‌الملل جمع کردیم، از دستگاه هم دعوت کردیم، از مجلس دعوت کردیم، از وزارت ورزش، از فدراسیون فوتبال، خب کم و بیش همراهی کردن، ولی خب علاقمند هستیم که بیان صحبت همه و تحلیل همه در رابطه با این موضوع بشنون. این هدف اینه واقعا کمک کنیم که همه اتفاقاتی که ممکنه در جام جهانی پیش بیاد با نگاه ورزشی، با نگاه سیاسی، با نگاه فرهنگی و غیره در واقع برایش سناریو تعریف کنیم و بنویسیم و این دست فدراسیون باشه، دست وزارتخونه باشه که خب اگه همچه اتفاقی افتاد خب ما باید چه اقدامی اونجا انجام بدیم. حسمون بر اینه که مثل جام جهانی قطر نشه، یعنی ممکنه که یه اتفاقات بیفته و ما هیچ برنامه‌ای نداشته باشیم. ما شون نگاهمون اینه که باید از فوتبال برای فوتبال، ورزش برای ورزش عبور کنیم. ما تیم ملی فوتبال ایران فقط فوتبال نیست، مخصوصا بعد از این اتفاقات فوتبال ظرفیت این رو داره که این پیروزی و موفقیت میدان و خیابان رو در واقع تقویت کنه و ارسال کنه به میدان‌های ورزشی و این فرصت خیلی خوبیه. امیدوارم که نشست‌های بعدی به این برسیم.
نظرتون چیه در مورد اینکه حالا برخی از دوستان اشاره می‌کردن که اونجا ممکنه که داستان دخترانمون در استرالیا تکرار بشه، ممکنه از این این دست اتفاقا هم پیش روی تیم ملی فوتبالمون باشه. برای این چه پیش بینی میشه داشت و چه کاری میشه انجام داد؟
ببینید ما همه دنبال همین هستیم واقعا، تا همه نشینن. یعنی من قیدهای فدراسیون فوتبال رو نمیدونم، من به عنوان پژوهشگر و تحلیلگر چه حرفی میزنم که ممکنه که وقتی که با هم بشینیم با فدراسیون فوتبال با یه دستگاه اجرایی، من پژوهشگر بدونم آره این قید و بندها و این مشکلات و این موانع فدراسیون داره و بر موانع تصمیم گرفته. تا نیام تو این جلسه من صحبت خودم انجام میدم، اونم توی در واقع ساختار سازمانی خودش صحبت خودش انجام میده بر مبنای همین تجربه که اتفاق افتاده، هم بانوان فوتبالیست، هم رئیس فدراسیون هایی که این مدلی بودن، حتی ورزشکارای بودن. بالاخره اینها اتفاقاتی که افتاده و پیش بینی ما اینا اتفاقاتی بوده و ما براش پلن نداریم. نمیدونم شدن پلن داشته باشیم، چیزی نگفتن، ولی ممکنه حتی اتفاقاتی بیفته که چون کنار هم نمیشینیم اون در واقع جرقه نمیخوره، اون ایده پردازی نمیشه، واقعا به اون سناریو نمیرسیم. ممکنه همین الان ما یک کارشناس روابط بین الملل داشته باشیم که از تجربه حضورش توی نشست های سیاسی و بین المللی به تو فوتبال کمک کنه. وقتی که اون بیاد یه حرفی بزنه، من که تو حوزه ورزش هستم ممکنه یه ایده بگیرم، به مدیر اجرایی ایده بگیره. متاسفانه شکل نمیگیره، بخشی داریم عمل میکنیم. ما هدفمون در اندیشه واقعا همین هست که بیایم کمک کنیم، بشینیم کنار هم، ایده هایی و آینده نگاری کنیم که اگر اتفاقاتی در جام جهانی افتاد چگونه اون تهدیدها رو تبدیل فرصت کنیم.
تشکر میکنم از همکار خوبمون. فرصت هست تا سری بزنیم به آرش اسدی. آرش جان عرض ادب احترام و سلام، بعد از ظهرت بخیر.
سلام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت علی جان حاج خباز، همینطور شنوندگان عزیز و فهیم رادیو ورزش. علاقمندان به خط اول بریم سراغ حاشیه‌ها از جام جهانی رو صحبت بکنیم. لوئیس سوارز از بهترین تیم ملی اروگوئه خط خورد. لوئیس سوارز مهاجم 39 ساله باشگاه اینتر میامی از بهترین اولیه تیم ملی اروگوئه برای جام جهانی 2026 خط خورد. این خبر رو
آرش جان معذرت میخوام، لوئیس سوارز مگه خداحافظی نکرده بود؟ دوباره برگشت؟
بله نه، در ادامه اجازه بدی من میگفتم.
آها خواهش میکنم، آخه برام خیلی جالب بود خبر.
آره قربانت. واسکز روزنامه‌نگار و کارشناس مشهور اروگوئی اشاره کرده که آقا لوئیس سوارز تو ترکیب اولیه تون لیست اولیه قرار نگرفته. خیلی ها براشون همین سوال بود، چون سوارز سپتامبر 2024 خدافظی کرده بود.
بله.
اما تو خدافظیش اشاره کرده بود که اگر تیم ملی به من نیاز داشته باشه، من حاضرم دوباره به تیم ملی برگردم و به تیم ملی اروگوئه کمک بکنم. اما ظاهرا واسکز گفته که سمرادی تیم ملی اروگوئه این درخواست رو نپذیرفته و به این شکل لوئیس سوارز قطعا در جام جهانی 2026 حضور
نخواهد داشت. بله.
یوری قزوانی فدراسیون فوتبال فلسطین رو گذاشتن با هم صحبت کردیم همین جان.
بله.
از ستاره بارسلونا لامین یامال که در جریان جشن قهرمانی بارسلونا پس از پیروزی برابر رئال و کسب عنوان قهرمانی، لامین یامال با در دست گرفتن پرچم فلسطین توجه رو به خودش جلب کرد. این اقدام خب واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی و دنیای فوتبال داشت. به همین دلیل هم فدراسیون فوتبال فلسطین از این بازیکن جوان قدردانی ویژه‌ای کرد. این نکته قابل توجهی بود راجع به لامین یامال. میریم سراغ تیم ملی عراق. کارشکنی آمریکایی‌ها همین جان گفته میشه، البته باز این ادعای یک رسانه عراقی هست، شبکه عراقی NTV مدعی شده که آمریکا با صدور روادید یا ویزا برای 5 بازیکن تیم ملی عراق پیش از مسابقات جام جهانی مخالفت کرده. اتفاقی که خب میتونه هم حاشیه بزرگی برای فوتبال عراق باشه و البته آمریکایی‌ها که دیگه این چند وقت ما عادت کردیم دیگه از این حواشی رو بشنویم از مسئول برگزار کننده مسابقات جام جهانی 2026. حالا هنوز دلایل رد شدن این بازیکن‌ها اعلام نشده از فدراسیون فوتبال عراق. خود فدراسیون فوتبال عراق هم هنوز واکنشی نشون نداده. اما نکته قابل توجه اینه که ظاهرا دست آزار و اذیت داره فدراسیون فوتبال آمریکا. جالبه تیمایی که خودشون در واقع موفق شدن مجوز حضور در جام جهانی رو بگیرن به این دلیل داره آزار و اذیت میرسونه. عجیب و غریبه که فیفا هم ظاهرا هیچ کاری ازش بر نمیاد. اینم نکته قابل توجهیه. من یه خبر دیگه هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، اونم اینه که داکن زینازون مهاجم باشگاه استقلال و تیم ملی هایتی که قرار است با این تیم در جام جهانی شرکت بکنه گفته که وقتی دیدم هایتی در چه گروهی قرار گرفته خیلی خوشحال شدم. حالا نکته اینکه همین جان وقتی شنونده یا حالا عزیزی که در واقع مطلب رو میشنوه میگه خب هایتی حتما تو چه گروه آسونی قرار گرفته که آیه نازون که تو استقلال هم خیلی چیز خاصی ازش ندیدیم اینقدر خوشحال شده.
بله.
اما حائزی در گروه C با اسکاتلند، برزیل و مراکش هم گروه. حالا دلیل خوشحالی های داکنز نازور رو نمیدونیم، اما به هر شکل گفته حضور در جام جهانی برایش میتونه تجربه سطح بالا باشه.
بله، تشکر میکنم از شما، برات عصر خوب و دلپذیر رو آرزو میکنم. شنوندگان گرامی، خط اول رو میشنوید، شبکه رادیویی ورزش. بودجه مناسب برای اعزام فوتبالیست ها به امریکا، هدیه 400 میلیاردی پزشکیان و قالیباف به تیم ملی. معاون اداری پشتیبانی وزارت ورزش از بودجه 400 میلیارد تومانی برای تیم ملی فوتبال برای اعزام به جام جهانی خبر داد. مناف هاشمی که در مجمع انتخاباتی فدراسیون کبدی حضور پیدا کرده بود، در بخشی از گفتگویی که با خبرنگاران داشت درباره تیم ملی فوتبال ایران صحبت کرد و از اختصاص بودجه مناسب برای آماده سازی این تیم خبر داد. ایشون گفتند که در سال گذشته 98% اعتبار و بودجه فدراسیون‌ها را به شکل متوسط دادیم، هرچند خودمون 93% از ردیف اصلی از دولت تخصیص گرفتیم که این نشان میدهد یک سری منابع داخلی وزارتخانه رو کم کردیم و بین فدراسیون‌ها توزیع کردیم. امسال هم که فروردین و اردیبهشت تازه ابلاغ، در واقع تازه بودجه ابلاغ شده و هنوز منابع خیلی زیادی رو در اختیار نگرفتیم.
پیگیری خبر.
خبری در مورد برگزاری لیگ بدمینتون داشتیم، به همین دلیل با جناب آقای عرب رئیس سازمان لیگ بدمینتون تماس گرفتیم. عرض ادب احترام و سلام های عرب، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای حاج خباز، انشالله که حالتون خوبه. من در خدمت شما هستم اگر موردی هست.
تمنم کنم، دیروز یه قسمتی از لیگ برقرار شده، امروز هم ادامهش بوده درسته؟
روز دوشنبه مسابقات لیگ برتر بانوانمون در سال 1404 انجام شد.
بله.
هفته آخرش که به پایان رسید و فردا هم پنجشنبه در بخش آقایون انجام میشه.
وضعیت صدرنشین ها
جان؟
صدرنشین و قهرمان
تقریبا، بله، فردا مشخص میشه که مقام ها به ترتیب مقام ها کیا هستن.
بسیار سپاسگزارم از شما، امیدوارم موفق باشید. به هم اگر در واقع تیم ها رو اسم میبردید بعد نبود، تیم هایی که شانس
خانومامون که روز دوشنبه مسابقاتشون به پایان رسید، تیم آتش نشانی مقام اول رو کسب کرد، تیم نفت تهران مقام دوم و در رخشان زنجان مقام سوم به دست آوردن.
بله.
بعد تو بخش آقایون هم که فردا تیم های چادرملو اردکان با آتش نشانی مسابقه داره و بسکی گنبد با درخشان زنجان که حالا با توجه به شرایط بازی و نتایجی که به دست بیاد رتبه های تیم ها مشخص میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، موفق باشید آقای عرب و براتون عصر خوبی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه، خیلی ممنونم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
پیگیری خبر.
برای علاقمندان به کتاب عرض میکنم که هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار میشه، در حال برگزاریه و خبرهای خوبی هم از این در واقع نمایشگاه به گوش میرسه. صحبتهای آقای ابراهیم حیدری قائم مقام نمایشگاه، یا بهتر بگم هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران رو بشنوید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی. مطلع شدیم که نشست خبری در خصوص هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است در خدمت جناب آقای دکتر ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام این نمایشگاه هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت‌داری بخیر. میکروفون رو در اختیار جناب علی قرار بدیم که کلیات موضوع رو برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. همونطوری که استحضار دارید، نمایشگاه مجازی کتاب، یعنی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب از 26 اردیبهشت ماه تا دوم انشاءالله ادامه خواهد داشت و ما در سه تا بخش ناشران داخلی، بخش بین‌الملل و بخش ناشران الکترونیک خواهیم داشت که در اون قسمت ما در هر ستابش هم تخفیف و هم یارانهای خواهیم داشت که در بخش هر ایرانی تا دو بسته به صورت رایگان پستش رایگان خواهد بود و به هر ایرانی کد ملی 10% تخفیف و 15% یارانه و در مجموع 25% با ارسال رایگان به همه نقاط کشور و هر کد ملی خواهیم داشت که من دعوت میکنم از همه دوستان شاید از شنبه در سایت خانه کتاب مراجعه کنند و بتونن کتابای مورد نظرشون رو پیدا کنن و بخرن. از اون طرف هم با دستور وزیر فرهنگ اسلامی ما کتاب‌های حوزه کودک و بیاد کودکان میناب و همینطور کمک به صنعت نشر حوزه کودک، کلیه کتاب‌هایی که زیر دیجیتال‌کننده و کتاب‌های حوزه کودک نوجوانه هزینه ارسال پستش رو توسط مجموعه وزارت ارشاد و پست و هیچ خریدار که پرداخت نمی‌کنه توسط ناشران پرداخت نمیشه و تمام این هزینه‌های ارسالشون توسط وزارت ارشاد پرداخت میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فقط بفرمایید که در نشست خبری که بود اشاره کردید که ناشرهای مختلف حضور پیدا میکنن در میدانهای مختلف ایران که تجمعات شبانه برقرار و برگزار.
بله، ما غیر از این بحث نمایشگاهی بحث نشست‌هایی خواهیم داشت که بخشش به همین گرفتاری‌ها و مشکلاتی که امروز در حال جنگ و دشمنان موجود دارن خواهند پرداخت. مهمونهای داخلی و خارجی داریم، بخش اقدامات میدانی داریم که غرفه های نمایش و فروش کتاب در کنار در کنار تجمعات خواهیم داشت. این برنامه از هفته قبل شروع شده و در چند تجمع شروع شده، انشاءالله بتونیم که گسترده درش کنیم که مردم ظرفیت های فرهنگی هم استفاده کنیم.
آقای حیدری بزرگوار، در مورد تخفیف کتاب حوزه کتاب همینطور پست رایگانم که اشاره کردین در دو بخش انجام میشه، یه مقدار توضیح بیشتر میدید برای شنوندهامون؟
بله، من اصلا دو تا بخش، ما هر ایرانی دو تا بسته رایگان داره، یعنی هزینه دو تا بسته رایگان مربوط به خریدار رو مجموعه وزارت ارشاد و پست پرداخت میکنه. بسته اولی رو که حوزه کودک نوجوانه با دستور وزیر انجام میشه، کتاب های حوزه کودک نوجوانه که تمام هزینه ها توسط پست و تخفیف توسط مجموعه معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد و همینطور تخفیف پست که خریدار و فروشنده که ناشر باشه پرداختی نخواهند داشت. و بخش دومش که کتاب های غیر از بالای غیر از زیر 200,000 تومانی که کتاب های سایر حوزه هاست، اونجا هم در سه تا بخشه، بخشی که 70% توسط مجموعه وزارت ارشاد و پست و 30% توسط ناشر پرداخت میشه.
متشکرم، ممنون. دوستان عزیز رادیو ورزش، صحبت های آقای ابراهیم حیدری شنیدید به مقام نمایشگاه بین المللی کتاب که هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران قراره که از روز شنبه از ساعت 10 صبح آغاز به کار بکنه و در مورد کتاب های ورزشی و ناشران ورزشی هم از آقای حیدری سوال کردیم که گفتن تعداد دقیقش رو نمیدونن که چند عنوان کتاب ورزشی و چند ناشر ورزشی در این نمایشگاه حضور دارن. حالا انشاءالله در روزهای آینده که اطلاعات دقیقتر رو و آمار دقیقی رو در اختیارمون گذاشتن حتما خدمتتون اطلاع رسانی خواهیم کرد. شعار امسال نمایشگاه کتاب هم هست بخوانیم برای ایران. ممنون، سپاسگزارم ازتون.
موج شما
اما در بخش موج شما
مستقیم مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 20:15 دقیقه. پخش مستقیم فوتبال لاتزیو اینتر میلان. تا درودی دیگر، صمیمانه بدرود.